فتاكل منهم ناخذ غولة باتفاق مع اللبان السوري. اللهم يتوفر رئيس رضوان الله تعالى عليه یه مقدمه رو مطرح کردن و فرمودن بدون وقای عالم چهار جور به نظر میرسه. اگر این تصور بدوی محکم میشد جای طرح قول به اتفاق بود، ولی با دقت و تأمل در این چهار امر معلوم میشه همه اینا برمیگرده به یک چیز و اون میشه که نتائج و غایات دائمی الوجود هستند، دائمی الوقوع هستند نسبت به مقدماتشان. پس در واقع همه امور عالم یک چیز هستش و اون هستش که به شکل دائمی الوجود باشه. در ادامه ایشون میفرماد وقتی که ترتب غایات و نتائج بر مقدمات دائمی الوجود باشه دیگه نمیشه شک و تردیدی در ارتباط و نسبت ضروری غایات با مبادیشون انسان داشته باشه. یعنی بعد از اینکه ما قبول کردیم ترتب غایات به نحو دائمی بر مقدمات سر میزنه دیگه نمیشه قول به اتفاق رو مطرح کرد، چون فطرت انسان به نحو بدیهی این نکته رو در میابه که ترتب و توقف دائمی شیئی در شیء دیگر حکایت از یک نسبت ضروری وجودی میان اینها میکنه. و اگر یه مقدار تأمل بیشتر داشته باشیم میبینیم حقیقتا این فعل و اون نتیجه یک چیز هستن که از مسیر قوه به طرف کمال و فعلیت حرکت میکنه. یک حقیقت واحد وجودی هستش که میان فعل و غایت تحقق داره. در ادامه فرمودن که اگر ما این توقف و ترتب دائمی غایت بر مبادیش رو به عنوان یک ارتباط ضروری تلقی نکنیم و بازم بخوایم بر قول به اتفاق پافشاری بکنیم، پس باید ارتباط ضروری میان فعل و فاعل رو هم بریده تلقی بکنیم، با اینکه این ترتب دائمیه، یعنی دائما شیء الف میاد تا فعل به صورت بگیره. خب اگر ما ترتب دائمی غایت بر فعل رو علامت یک نسبت ضروری میانشون ندانیم، تلقی نکنیم و قائل به اتفاق در جانب غایت بشیم، چه ضرورت داره که حتما بپذیریم بین فعل و علت فاعلی ارتباط دائمی و ضروری هست؟ گرچه ترتب دائمی است، اما این ترتب دائمی رو شما علامت ارتباط ضروری نمیتونید بدونید، پس بنابراین باید قائل به اتفاق در ناحیه علت فاعلی هم بشنید. الله میفرماد همین نکته باعث شده که کسانی رو که قائل به اتفاق در ناحیه علت غایی هستن حرفشون منجر شد و خودشون هم به صراحت به این سمت و سو رفتن که قائل بشن به اتفاق در ناحیه علت فاعلی. بنابراین ترجمع بحث رو ما میتونیم به این شکل در نظر بگیریم، اونی رو که با تأمل بدوی و سطحی در وقایع عالم و پیدا کردن مواردی رو که غایات غیر مقصود مترتبه بر مبادی شده این مقدار که تأمل میکنیم میبینیم سر قضیه این استش که ما غایات را به مبادی غیر حقیقی نسبت دادیم، یعنی دقیقا مبادی رو شناسایی نکردیم. چون دقیقا مبادی شناسایی نشده لذا غایاتی که برایش مترتب میشه میبینیم فرض کنید در حد اکثر اوقات به یک نحوه، گاهی از اوقات به یک شکل دیگه هستش. چون اسباب حقیقی دقیقا مورد مطالعه قرار نگرفتن ما این غایاتی رو که بعضی از اوقات به نحوه اتفاقی حاصل میشه نسبت میدیم به اسباب غیر حقیقی، اسباب بلعرض. چون اینجوری هستش لذا یواش یواش می‌خواستیم این نتیجه رو بگیریم که ارتباط ضروری میان افعال و غایاتشون نیست، پس به نحو اتفاقی تحقق پیدا می‌کنه. با توضیحاتی گذشت برای ما روشن شد که واقعا اینجور نیست. اگر ما اسباب حقیقی اشیا رو پیدا بکنیم ترتب غایات بر اونها به نحو ضروری و قطعی هست. این توضیحات رو جلسه قبل هم داریم، یه جلسه همه که مطلوبه. و ازا کان کذالک، حالا که تمام وقایع عالم به نحو ترتب قطعی در واقع بر مبادیشون مترتب هستن، توقف قطعی دارن، و ازا کان کذالک فلو فرز امرون کمالیون مترتبون علا فعل فائلن ترتبن دائمین لا یختلفو ولا یتخلفو حکم العقل حکما ضروریا فطریا به وجود رابطه وجودیه. اینجا داره چی میفرماد؟ اینجا میخواد بگه حالا اگر ما ترتب دائمی رو قبول بکنیم ولی با این حال بخوایم قائل به اتفاق بشیم، اگر بخوایم ترتب دائمی رو قبول بکنیم، با تأمل در مقدمه قبلی به اینجا رسیدیم که همه امور ترتب دائمی دارن. وقتی ترتب دائمی رو مشاهده بکنیم، فطرت انسان به نحو بدیهی حکم میکنه که بین این فعل و این نتیجه ارتباط وجودی قطعی هست، یعنی قائل به اتفاق نمیتونیم بشیم. و اذا کان کذلک، وقتی که مثلا به این شکله، اگر فرض بشه یه امر کمالی، امر کمالی گفت چون بحث غایت، غایت کمال اخیره، اگر فرض بشه یک امر کمالی یعنی یک غایتی که مترتب میشه بر فعل فاعلی، چه جور ترتبی؟ ترتبا دائمی، یعنی یک ترتب دائمی، یعنی همیشه این فعل میاد این غایت میاد، همیشه این فعل میاد این غایت میاد، مگر اینکه فعل باطل بشه. اگر فعل باطل بشه خب نتیجه، ما به نتیجه نمیتیم چون فعل از بین رفته، ولی فعل محقق بشه همیشه میبینیم این نتیجه و این امر کمالی دنبالش هست، ترتبا دائمیان که لا یختلف و لا یتخلف، نه تغییر میپذیره نه تخلف میکنه. وقتی چون ماجرایی رو انسان درش تعامل میکنه، حکم العقل، عقل انسان حکم میکنه، حکما ضروریا فطریا، یک حکم بدیهی فطری به چی؟ به وجود رابطه وجودیت بین الامر الکمالی المذکور و بین فعل فاعل، حکم بدیهی فطری می کند که قطعا یک رابطه وجودی تکوینی خارجی ضروری حتمی بین اون امر کمالی یعنی غایت که محل بحث ما بود و بین فعل فاعل وجود داره. رابطه تختزی به نوع من الاتحاد الوجودی بین ما، یه رابطه ای که اگر خوب دقت بکنیم به یک نوع اتحاد وجودی میان فعل فاعل و اون غایت هست. فعل فاعل و غایت یک حقیقتی هستن که از قبه به طرف فعل میرن، اون کمال اخیر فعلیته. معلوم میشه همین کمال اخیر به نحو من الانها در خود اون فاعل تحقق داشت، منتها به نحو بالقوه، به نحو منعی، همون حقیقتی که به نحو بالقوه بود در بستر این فعل و حرکت الان شده بالفعل، شده اون کمال اخیر تجلی پیدا کرده. ارتباط شی میان بالقوه و بالفعل یک ارتباط واحده، یعنی یک حقیقتی هستن که به نحو تشکیکی از ضعف به طرف شدت حرکت میکنه. رابطتن تختزی، رابطه میان اون فعل فاعل و امر کمالی یعنی کمال اخیر وجود داره که اقتضا میکنه نوعی از اتحاد وجودی، پیوستگی وجودی میان فعل فاعل و اون غایت و کمال اخیر. خب بین این دو تا ینتهی الیه قصد الفاعل فی فعله، که قصد فاعل این در فوائل علمیه، چون مثال ها اینا هم در فوائل علمی بود، ینتهی الیه قصد الفاعل فعله، که قصد فاعل در فعلش منتهی به همونجا میشه و هزا و الغایه، این همه غایته، ما از غایت چیزی انتظار نداریم. ولو جاز لنا ان نرفع بالارتباط غایات الافعال بفوائلها مع ما ذکر من دوام الترتب، جاز لنا ان نرفع بالارتباط الافعال بفوائلها، اگر ما بتونیم با وجود ترتب دائمی حتمی و ضروری که غایات بر مبادیشون دارن و از مقدمات مباحث قبلی ما روشن شد، باز هم قائل به اتفاق در ناحیه غایت بشیم، باز هم بگیم نه ضرورتاً این مبادی ما رو به این غایت نمیکشونه، گرچه دائما اینجوریه، گرچه یک ترتب همیشگی هست، اما ضرورت وجودی میان این فعل و غایت نیست، اگر با وجود ترتب دائمی و همیشگی بتوانیم چنین شکی بکنیم و بازم قائل به اتفاق بشیم، خب پس می توانیم در ناحیه ارتباط فعل با فاعل هم همین شک رو انجام بدیم. بگیم در اون ناحیه هم با اینکه همیشه فاعل باید باشه تا فعل بیاد، ولی نه، با اینکه همیشه اینطوری هستش ولی قائل به اتفاق در ناحیه علت فاعلی بشیم. این اون معنای دیگره اتفاق، معنای دومه اتفاق که در فضای فلسفی مطرح است. اتفاق در فلسفه عرض کردیم معنی مشهورش یا در ناحیه غایت زیاده میشه که اصل محل بحث ما در این فصل بود، یا در ناحیه فاعل زیاده میشه. الله میفرماد در این بستر که ما میبینیم غایت به نحو همیشگی و دائمی مترتب بر فعل میشه با مقدماتی گذروندیم، با این حال بازم قول به اتفاق در ناحیه غایت رو پافشاری بکنیم، پس باید قائل به اتفاق در ناحیه علت فاعلی هم بشیم. اگر جائز باشه برای ما که شک بکنیم در ارتباط غایات افعال به فوائلشان مع ما ذکر من دوام ترتب، با توجه به چیزی که ذکر شد و اونی که میبینیم این غایت به نحو دائمی و همیشگی مترتب بر فعله، با این حال بازم شک بکنیم که آیا ارتباط ضروری میان این فعل و اون غایت وجود داره یا به نحو اتفاقیه. اگه بخوایم تو این مسئله شک بکنیم جاز لنا ان نرتاب فی ارتباط الافعال، پس برای ما جایزه که شک بکنیم در ارتباط افعال به فوائلشان و توقف الحوادث و الامور على علت فاعلیه، و شک بکنیم در توقف حوادث و امور بر علت فاعلی، از اون جانب هم قائل به اتفاق بشیم. چرا؟ به خاطر اینکه اون چه که در ناحیه علت فاعلی و فعل هستش و اونی که به دست ما میاد همون ترتب دائمیه، همون ملازمت همیشگیه. ما می‌بینیم این فاعل که اومد این فعل میاد، همیشه هم همینجوریه، چیزی بیش از این که نداریم. خب همین وضعیت رو در ناحیه فعل و غایت داشتیم. این وضعیت در ناحیه فعل و غایت بود، ما گفتیم فطرت انسان به نحو بدیهی حکم میکنه که ارتباط ضروری و تکوینی میان فعل و غایت هست، این ارتباط بریده نیست، یک به هم پیوستگی میان فعل و غایت هست که وقتی این فعل میاد اون غایت میاد. ما این نتیجه گرفتیم. ولی اگه شما بخواید این نتیجه رو نگیرید، بگید نه با اینکه همیشه فعل که میاد غایت همراهش میاد، ولی نه ارتباطشون ضروری و تکوینی و به نحو بدیهی نیستش، ارتباطشون اینجوری نیستش و لذا قائل به اتفاق بشید، خب ما در نوع ارتباط فاعل با فعل چیزی بیش از ترتب دائمی نداریم. اینی که دست ما هستش ترتب دائمی، ما از ترتب دائمی در اونجا فطرت ما اقتضای ارتباط تکوینی فاعل با فعل رو میکرد، لذا میگفتیم اتفاق در نوع فاعل ممکن نیست. اگر کسی اون طرف رو شک بکنه این ورم باز شک بکنه. جواز لنا ان نرتاب و ارتباط الافعال به فوائلها و توقف الحوادث و الامور على علت فاعلیه. چرا؟ اذ لیس هناک الا ملازمت وجودیت و ترتب دائمی، چون در اونجا، اونجا منظور چیه؟ یعنی ارتباط فعل با فاعلش، چون در ناحیه ارتباط فعل با فاعلش ما هیچی نداریم مگر یک ملازمه وجودی و ترتب دائمی. ملازمه وجودی توجه داشته باشیم، یعنی از نظر ذهنی همیشه ما میبینیم فاعل که اومد فعلش میاد، که از این ناحیه میخوایم به ملازمه خارجی برسیم. کلمه ملازمه وجودی یه مقداری ممکنه رهزن باشه. اون چه که ما در ناحیه فاعل و فعلش داریم یک ارتباط تلازمی میان فاعل و فعلش، یک ترتب دائم. همیشه میبینید فاعل که اومد فعلش میاد، فعل که هستش قطعا فاعل قبلش هست. یک ارتباط اینجوری میبینید. ما در ناحیه ارتباط فعل و فاعلش چیزی بیش از این نداریم. ما از همین نقطه استفاده کردیم، یعنی فطرت ما از همین ترتب دائمی استفاده کرد، قائل به ارتباط وجودی فاعل با فعل شده و همین وضعیت در ناحیه فعل و غایت هم وجود داره. الله میفرماد و من هنا ما انکر، همینجور داره باید یا همین ما رو داره باشه. خب خوب بود که ما اصلا نباشه، درسته؟ ما نباشه من باشه. و من هنا انکر كثير من الغائلين بالاتفاق العله الفاعلیه كما انكر العله الغائيه. حالا ما که هستش این ما رو با چی بگیریم؟ مثلا ما مصدریه بگیریم؟ نه نه نه، و این ما فوق اگر باشه باید این ما رو با یه مصدریه بگیریم. و من هنا انکار کثیر من الغائلین بالاتفاق العله الغائيه كما انكرن، یه چنین چیزی باید در نظر بگیریم، ولی بهتره که این ما نباشه. و من هنا، یعنی از همین جا هستش که بسیاری از قائلین به اتفاق، مثلا قائلین به اتفاق، همین قائلین به اتفاق محل بحث ما در این فصله، یعنی کسانی که میان فعل و علت غایی ارتباط ضروری قائل نیستن، یعنی اتفاق در ناحیه غایت. به خاطر همین بحثایی که الان توضیح دادیم، انکار کردن بسیاری از قائلان به اتفاق علت فاعلیه را. انکار کردن علت فاعلیه یعنی چی؟ یعنی ضرورت تکوینی و وجودی نداره که حتما فعل علت فاعلی داشته باشه. بله ما میبینیم که همیشه فعل علت فاعلی دارد، حالا ممکنه اونا این هم اصلا نزن، ولی الان تو فضای بحث ما این معنا رو داره. ممکنه که ما مشاهده میکنیم همیشه فعل مترتب بر فاعل هستش، اینو مشاهده میکنیم، اما یک ارتباط ضروری و تکوینی و خارجی میان اینها برقرار نیست، بلکه به نحو اتفاقی فاعل که اومد فعل هم پشت سرش قرار میگیره. و من هنا انکر کثیر من الغائلین بالاتفاق العله الفاعلیه کما انکر العله الغائیه، چنانچه علت غایی رو انکار کردن. علت غایی رو انکار کردن یعنی چی؟ یعنی ارتباط ضروری تکوینی میان فعل و نتایج و غایاتشون قائل نیست. و حصر العله و حصر العلیه فی العله الماديه، همین دست از افراد وقتی علت غایی رو انکار میکنن، علت فاعلی رو انکار میکنن، تنها علتی رو که برای نظام هستی قائل هستن علت مادی هستش. اگر دوستان یادشون باشه قبلا عرض کردیم که علت چهار جوره: علت فاعلی، غایی، مادی و سوری. این دست از افراد همه اقسام علل رو انکار میکنن جز علت مادی، فقط علت مادی رو قائل هستن، که این بحثش در صفحه بعد، صفحه 96 از کتاب ما، فصل 10 مطرح خواهد شد. و حصر العلیه فی العله الماديه و ستجیء الاشاره الی، به زودی اشاره به حصر علیت در علت مادیه، یا همون در واقع کسانی رو که این قولی رو قائلن اشاره الیه، یعنی قول این افراد، یا به حصر بزنید. و ستجیع الاشاره تو الیه، به زودی اشاره به این حصر خواهد شد در فصل بعد. فقط تبین من جمیع ما تقدم، با همه توضیحی دادیم این بحث روشن و واضح میشه. خیلی خوب بود از جهت نظم مباحث این و اذا کان کذلک سلو فر زمرون کمالی، تا این جایی که خوندیم بعد از عبارتی باشه که الان داریم میخونیم، چون عبارتی که الان داریم میخونیم دقیقا بعد از این هستش که اون مقدمه رو تمام کردیم. وقتی ما مقدمه رو تمام کردیم، مقدمه که گفتیم امور بدون چهار قسم هستن، ولی با تحلیل و دقت معلوم میشه امور یه قسم بیشتر نیستن، یعنی همه وقایعی که در نظام هستش ترتب دائمی بر موادشون داره، ترتب اکثری و اقلی و به نحو تساوی، همه اینو برمیگرده به ترتب دائمی. بعد از اینکه اون مقدمه تمام شده، این عبارت مال اونجا هستش. و این دو قسم از عبارت روی که خوندیم و اذا کان کذلک، اونجا که خوندیم، پس از این مرحله باید تبیین بشه. عبارت نگاه رو فهمید: فقط تبین من جمیع ما تقدم، روشن شده از همه آنچه را که تا حالا گذشته. چی روشن شده؟ ان الغایات النادره الوجود المعدومه المعدودت من الاتفاق غایات دائمیت ذاتیت لعللها المعدودت. میفهمد این نکته روشن شد که غایات نادرت الوجود، خب غایات نادرت الوجود در فرضیه که ما بخوایم اون بحث قبلی باید مطرح بشه. ما از و اذا کان کذلک گفتیم دیگه، ترتب دائمی رو قبول کردیم. حالا آیا میشه با قبول ترتب دائمی باز غایل به اتفاق شد؟ اون بحثه که تو مرحله بعد باید مطرح بشه. این برمیگرده به پایان اون مقدمه. غایات نادرت الوجود یعنی نتایجی رو که به نحو اقلی واقع میشه و وجود پیدا میکنه، مثل همون جریان شش انگشتی ها. خب خب جریان شش انگشتی ها، شش انگشتی شدن یک غایتیه که به نحو اندک اتفاق میافته در انسان ها. غایات نادرت الوجود، که همین غایات نادرت الوجود چی حساب شدن؟ المعدودت و منال اتفاق، اینها به عنوان اتفاق حساب شدن و به شمار آمدن از سوی غایلان به اتفاق. غایلان به اتفاق چرا به این نظریه رسیدن؟ به خاطر موارد اقلی که غایت غیر مقصوده مترتب بر فعل شده. البته اگر موارد اکثر واقع نشه که خیلی خوب، موارد مساوی واقع نشه که خیلی خوب، ما از همون اقلش این آقایون شروع کردن. موارد اقلی الوقوع دستاویزی شد برای غایلان به اتفاق که معتقد به اتفاق بشن در نایه غایت. خب غایات نادرت الوجود که از جمله موارد اتفاق به شمار آمدن، با توضیحاتی گذراندیم با مقدمه‌ای که گذشت، غایات دائمیت ذاتیت لعلله، اینا غایات دائمی و ذاتی. شاید کلمه ذاتی باشه که اون کلمه عبارت‌های قبل رو بیاره، این ارتباط ذاتی و حقیقی با فعل داره. غایات دائمی و ذاتی هستش نسبت به عللش. و انما تنسب الى غیرها بالعرض، همانا نسبت داده شده این غایات نادرت الوجود به غیر عللش به نحو بالعرض نسبت داده شده، و همین نقطه موجب شده که ما غالب اتفاق بشیم. سر این که بعضی غالب اتفاق شده اینه که در مایه اسباب و علل خوب تعامل نکردن و این غایات و نتایج رو مترتب کردن بر اسباب و عللی که به نحو حیری اسباب و عللشون نبوده، به نحو بالعرض اسباب و عللش بوده. اگر در نوعی مبادی و اسباب خوب تأمل می شد، خوب تأمل می شد و دقیقاً همه چیزهایی رو که در مبادی لازم استش لحاظ بشه، اگر این کار می کردیم، این علت حقیقی شی رو به دست می آوردیم، ترتب شی بر او به نوع حقیقی و ضروری بود، به نوع دائمی بود. این همون بحث قبلی هستش دیگه، از خیلی هم الله صدرا در همون صفحه 271 جلد 2 بین غایت و علت و غایی تفکیک میکنه. بحث خوبی داره، گرچه اون بحث هایی که اونجا آمده من یاد داشتی نکردم، بحث هایی که اونجا آمده منحصر به فوائل علمی، ولی در فوائل غیر علمی هم همینجوریه، گرچه صدرا پیاده نگرده. اونی که علت غایی است برای تحقق فعل متحد هست با وجود علت فاعلی، متحد هست با وجود علت فاعلی. منده چرا بهش میگه علت غایی؟ چون یک ارتباط ضروری با غایت در نهایت فعل داره. توجه کردید؟ چون ارتباط اون علت غایی متحد با علت فاعلی با غایت داره، ارتباط ضروری داره، لذا اسمش رو گذاشتن علت غایی. ولی وجودن متقدم بر خود فعل هستش. این که در کتابها و امثال اینجور عبارتها خود غایت علت غایی تلقی شده، این جای تأمل و بررسی داره. مطلب رو در همون صفحه گفتم نگاه بفرمایید، توضیح میده که اینها همراه با تسامحات و عدم دقت ها و اینها تأمل و دقت در علت غایی ما رو به اینجا میرسونه که باید علت غایی رو از غایت تفکیک بکنیم. اونی که متأخر است از فعل غایته، اونی که علت غایی حقیقتی متحد با علت فاعلی و منشأ فاعلیت فاعل میشه، هم در فاعل علمی هم در فاعل غیر علمی. در اون صفحه‌ای که آدرس دادم از اسباب صدر متعلمین اشاره به فوائل غیر علمی نکرده، ولی در فوائل غیر علمی هم همینجوریه. چیزی در طبیعت این شی قرار داده شده، از یک جهت متحد با فاعل هست و از یک جهت منشأ فاعلیت این فاعل به تبع میشه. اون کشش و میلی که در او قرار داده شده منشأ فاعلیت فاعل به تبع میشه، او رو وادار میکنه بنجابن فعل و در نهایت اون چیزی رو که میل و کشش طلبش میکرد حاصل میشه، اون که غایت فعل طبیعی. در افعال علمی هم که بحث خیلی خوبی ساده متعلم در همون صفحه داره نگاه میفرمان، مثل انسانی که فرض کنید گرسنه هستش میخواد بره به طرف غذا خوردن، ایشون این چنین انسانی ابتداعا در مقام تخیلش خودش رو در وضعیت سیری لحاظ میکنه، یعنی چنین وضعیت رو تصور میکنه اول و این تصور و وضعیت علمی متحد با وجود خود او هستش، چون این وضعیت او رو وادار میکنه برای اینکه حرکت بکنه برای غذا خوردن. در نهایت اون چیزی که مترتب میشه اون غایت هستش، در نهایت مترتب میشه و وجودا متأخر از فعله، خود غایت هست. حالا آدرس های دیگه هم بود، من فرصت نکردم همه اونا رو جمع‌جور کنم و به بحثی برسیم، ولی آدرس هاش یادداشت کردم. خب میفرماد و این نما تانس و الی غیرها بالعرض، و همانا نسبت داده میشود این غایات و نتایج ناطرت الوجود به غیر علل اصلی و حقیقیش به نوع بالعرض. ما دو تا مثال در بحث اتفاق داشتیم و قائلان به اتفاق دو تا مثال داده بودن. یک مثال در بخت خوب بود، شانس خوب بود، یک مثال در شانس بد بود. مثالی که در شانس خوب بود این بود که انسانی برای رسیدن به آب داره چای رو حفر میکنه و حالا ما میگیم اتفاقا این اتفاق اتفاق منطقیه و اتفاقا در مسیر راه یا در پایان راه که به آب رسیده همزمان به چی هم رسیده؟ به یک گنجی رسیده. این مثال شانس خوبی بود که قائلان به اتفاق داده بودن. ترتب این غایت بر این فعل که انسان میخواد چاه بکنه و به آب برسه به نحو نادرت الوجوده، گاهی از اوقات اتفاق میفته، همیشه هم پیش نمیاد، خیلی به ندرت همچین به وجود میاد. الان این غایت غیر مقصوده بوده بر فعل این انسان مترتب شده، پس بین فعل و این غایت ترتب ضروری و حتمی وجود نداره. علامه و حکما میفرمان اگر خوب دقت بکنید چون شما این غایت رو نسبت دادید به چیزی که علت حقیقیش نیست، لذا اینجور برداشت کردید. اون علتی که شما در نظر گرفتید حافری بود که به انگیزه رسیدن به آب داشت میکند یا به انگیزه های دیگه داشت پس زمین رو حفر میکرد، درسته؟ به نحو مطلق اولا انگیزش این بود و ثانیا در هر جایی ممکن بود که این کار رو انجام بده، حافر زمین که میخواد به آب برسه، به نحو مطلق شما در نظر گرفتید. خب حافر زمین که میخواد به آب برسه معلولی رو که ما میتونیم در نهایت براش در نظر بگیریم به نحو قطعی و بدتی رسیدن به گنج نیست، گنج گاهی از اوقات پیش میاد. سرش اینه که شما اون مبادی رو چنین مبادی در نظر گرفتید. اگه خوب دقت میکردید مثلا میگفتید حافر زمین که در موازات او یک گنجی قرار دارد، در چنین شرایطی مجموعه شرایط رو در نظر بگیرید، حافر زمین که در موازات حفر او یک گنجی قرار داره، حالا اگه فعل منقطع بشه وسط باطل بشه که هیچ، ولی اگه فعل باطل نشه به نحو قطعی و ضروری باید به این گنج برسه. هر جا چنین اتفاقی بیفته، یعنی حافری که داره زمین رو حفر میکنه در موازات گنج، هر جا چنین علتی اتفاق بیفته چنین نتیجه‌ای ترتب قطعی برش داره. این در شانس خوب. در شانس بد هم همینجوریه. در شانس بد که مثال این بود، شخصی برای سایه گرفتن و استراحت کردن زیر یک، فرض کنید که دیواری میشینه میخواد استراحت کنه، یه دراز میشینه میخواد استراحت بکنه، ناگهان این دیوار خراب میشه و این شخص از بین میره. خب از بین رفتن و موت که مقصود اولیه فعل این انسان نبود، از آمدن به اینجا، لذا قائل شدن به اتفاق. علت این که قائل به اتفاق شدن این که مبادی رو خوب در نظر نگرفتن. مبادی رو چی گفتن؟ گفتن مطلق آمدن یک انسان زیر سقف یا زیر یک دیوار، درسته؟ چون چنین چیزی در نظر گرفتید خیلی از شرایط لازم دیگر در این واقعی که پیش آمده، خیلی از چیزهای دخیل دیگر رو لحاظ نکردید، لذا ترتب این نتیجه بر این فعل به نحو نادر بوده، به نحو اقلی بوده، گاهی وقت پیش اومده. ولی اگه علت خوب در نظر بگیرید، آمدن انسان و سایه گرفتنش زیر دیواری که در شرف انهدامه، چیزی دیگه از پایش نمونده که منهدم بشه، یا همراهش بکنید، فرض کنید با آمدن یک زلزله کوچیک هم همراهش، یا هر چیزی که لازم است برای ریخته شدن این دیوار به روی زمین و منهدم شدنش. شما اگر مبادی رو خوب در نظر بگیرید میبینید که همه جا این مبادی منجر میشه به مردن. اگر ما اینجوری بگیم رفتن انسان زیر دیواری که دو دقیقه دیگه منهدم میشه با شرایطی که میدونیم، و این انسان دو دقیقه اونجا فرض کنید که مرگ هم بکنه، خوش هم اینجوریه، هر وقت هر انسانی زیر دیواری بره که دو دقیقه دیگه منهدم بشه و اینم دو دقیقه اونجا وایسته، قطعا که این نتیجه بر فعل او مترتب خواهد شد. لذا علل رو به نحو حقیقی باید در نظر بگیریم. سر این که ما غالب اتفاق میشیم جهل ماست به اسباب حقیقی. اگر اسباب حقیقی رو دریابیم
این موارد قطعا برای ما حل فرض شده. اون چیزی هم که وادار کرده این آقایون رو که قائل به اتفاق بشن، همین مواردی بودی که در زندگی روزمره پیدا کردن. چند شه مثلا الان تو فضای معرفت شناسی که دنیا رو به خودش پیچیده و امثال اینا، اون چیزی که اینا رو وادار کرده که به این نظریات توجه بکنن، همین چند مورد خطایی بود که در قوای ادراکی انسان پیمونی که انگوله کرد که انسان ها برن به طرف این اندیشه، همین موارد خطایی بود که چند مورد خطا. و عجیبه که چرا از اون ور اعدام نمیشه، این همه موارد صدقی که شبان روز انسان میبینه. حالا فرض کنید اصلا دنیا همش همینجوری بود، یعنی اصلا معرفت اصلا معنا نداشت، علم معنا نداشت، و همین خب ما نباشن میشه هر جا میبینیم صدق این موارد حد اکثری، حالا ما میخوام بگیم دائمی تو این بحث، حد اکثری که از علائم صدق اینا نباید ما تحریک کنه که یک نظریه معرفت شناسانه بر اساس یقین و جزم درست بکنیم. اون وقت هم یعنی غالبا تو این موارد و نظریه‌ای که داری میشه با توجه به این موارده، ما این موارد رو از دستون گرفتیم. خب فالحافر لارض تحتها کنز یأثر علی الکنز دائما. ببینید اگر مقدمات رو خوب در نظر بگیرید، فالحافر لارض، اون کسی که حفر بکند زمین رو که تحت این زمین در محاذات کندن این شخص گنجیه، قطعا بگید این مقدمات در رسیدن به گنج خواهد انجامید. یأثر این شخص، این حافر اطلاع پیدا میکنه بر گنج به نحو دائمی، و هو غایت له بالذات، یعنی حصول بر گنج غایت حفر این حافر است به نحو بالذات. و انما تنسب الی الحافر للوصول الی الماء، همان نسبت داده شد در مثالی که اون آقا زده در شانس خوب، نسبت داده شد به کی؟ به حافر زمین مطلقا، که میخواد به آب برسه یا به انگیزهای دیگر، حافر زمین. تو حافر زمین ممکنه برسه ممکنه نرسه، شما علت خوب در نظر نگرفتید. علت یعنی اون نتیجه‌ای که مترتب میشه بر حافر ارض چیه؟ به نحو قطعی خم بشدن زمین، یعنی اینکه دو متر از خاک از این زمین بیرون بیاد، این نتیجه قطعی حافر ارضه. اما اگر میخواید مثلا گنج رو مطرح بکنید، حافر ارضی که در محاذات حفرش گنج وجود داشته باشه، بله غایت ذاتی حافر در واقع زمینی که در محاذات گنجه، غایت ذاتی و ترکب همیشگی چی؟ همون رسیدن به گنج هست. توجه کردید؟ لازم نیست مقصودش باشه، توجه کردید؟ لازم نیست مقصودش باشه. میفرماد فالحافر لارض تحتها کنز یأثر علی الکنز دائما، و هو غایت له بالذات. و انما تنسب الی الحافر للوصول الی الماء بالارض، بالارض بهش نسبت، این که علت حقیقیش نبود. اون مثال شانس بد هم اینجوریه، و کذا البیت الذی اجتمعت علیه اسباب الانهدام ینهدم علی من فیه دائما، خانه ای که اسباب انهدام برش جمعه قطعا بر روی کسی که در این خانه ازش منهدم خواهد شد دائما همیشگی. و هوا غایت للمتوقفتی بالذات، یعنی للمتوقفتیه، و هوا غایت للمتوقفتیه، یعنی انهدام این خانه بر چنین شخصی، این غایت اون چیزیست که بیت تو این خانه، این متوقفتی میخواد بگه صرف دخولی در این خانه لازم نیست، بلکه باید اون مکس لازم هم توش داشته باشه. لازم هم نیست، بستگی داره که شرایط انهدام چجوری باشه. یه وقتی شرایط انهدام جوری که همین که داخلشون همون موقع منهدم بشه، باید کرد حالا میخواستم آقا جوری دیگه معنا بکنم، ولی نه منظوریشون همین هستش و این اندازم. و هوا غایتون للمتوسط فی بزداد، و انما عدت غایتون للمستزل بالعرض، همانا شمرده شده این غایت، زمین رو به غایت بزنید که درست بشه. و الله باید بگه چی؟ عده، چون قبلا گفت و هوا غایتان، نگفت و هوا، این انهدام داره به انهدام برمیگرده، و هوا غایتان للمتوقف فیه بزداد، این که داشت. و انما عده گفت بلاز این که اون هوا غایت، و انما عده غایتان للمستزل بالعرض، همانا شمرده شده اون غایته، مقایسه چیه؟ انهدام بر شخص و مرگ او. و انما عدت غایتا للمستذله، غایت حساب شده برای کسی که میخواد سایه بگیره و استراحت بکنه به نام دلعرب. ما نباید بگیم مستذله در مثلا زیر یک دیوار مثلا بر فرض مثال این مرده و این غایت رو منتسب به او بکنیم، نه، این صد بالعرضه، خوب مبادی رو احسان نکرد. فالغول بالاتفاق من الجهل بالصواب، پس غول به اتفاق در ناهی غایت به خاطر اینکه ما اسباب و علتهای فاعلی رو دقیقا نشناختیم، اون چرا که در علت شرطه اونا رو چون دقیق لحاظ نکردیم، جهل به اسباب به نحوه در واقع دقیق داریم، به همین خاطر ترتب این امر رو به نحو اتفاقی تلقی می‌کنیم.
این عبارت رو با اینکه اضافه
نکردن بودن، آخرش
این عبارت
داشتن که یعنی علیه قصد الفاعل لفعله و آزا قوان حاله. توضیح دادم قصد الفاعل لفعله این به لحاظ مثال‌هایی که مطرح بوده لحاظ کرده، مثال‌ها بیشتر در فاعل علمی و ارادی بوده و الا قصد فاعل قصد توجه یا قصد تکلیمی همون مثل معنی توجه اگه سال کنینه مثل اون توجه ما خود غایت چیزی من یه توجه الفاعل و فی فعله از اون توضیح دادیم توجه ممکنه توجه تکلیمی باشه اون طبیعی ممکنه توجه علمی باشه
مثلا
هم اینطوره، مثلا هم اینجوره کجا رو این هم نه اون لحظ رو هم این سالی که نه این روز من لباسه بهش لب کنم اونی که مشکل اینجا ایجاد میشه اینه که این اقسام فوائدی که ما داریم کم میاد، این الان با این تصویر کشون کرده با یک فایل دیگه ای در نظر بگیریم راجب عزیز این درسته، هر کسی زمین رو بکنه که در محاضاتش گنج باشه قطعا به گنج خواهد رسید، بحثی ما درش نداریم، اما این چه جور فاعلیه؟ توجه کردید این چه جور فاعلیه؟ فاعل به طبع، فاعل به القصد، یا باید یه قسمی از فاعل ویژه رفت، این بیشتر میره به طرف فاعل به طبع، میره به نحو تکوینی، کنده شدن این زمین، حالا کار نداریم چی میکنه، ممکنه یک انسان بکنه، ممکنه یک حیوانی رو بکنه، کار به این ندارم، کنده شدن این زمینی که در مازادش گنجه در نهایت به چی میرسه؟ گنج میرسه. مشکلی که اینجا پیدا میشه اینه که این اقسام فوالی که ما داریم کفایت برای این تصویری که شما الان برای فعال کردید نداره یا باید تعامل های دیگه بشه. الان در فرضی هستیم که ما غایت و علت غایی تلقی کردیم، در اون فضاهای تفکیکی و اینها نیستیم، در واقع هست کردیم، یعنی الان در فضایی هستیم که ما غایت و علت غایی رو یکی حساب کردیم، تصریح علامه هم در اینجا و هم در نهایه این هستش که غایت همون علت غایی هستش، چون این تلقی میشه الان ما این صفحاتی که در اینجایی که داریم میخونیم یک مشکلی که پیدا میکنیم اینه که فاعل‌هایی که قبلا شما احکامش گفتید هیچ کدوم کفایت برای این نمیکنه، یا باید بره به طرف همون فاعل به طبع و اینها، یا با یه قسم دیگری از فوائل درست بکنیم که تامین کننده این نوع از فاعل باشه. خب نمیرسی فعل باطل میشه یا فعل انجام میشه؟ نه، این به خاطر این بود که مقدمات خوب فراهم نکردید، یعنی چیزایی لازم بود که شما در فعلتون نیاوردید. باشه، فعلت این که قصد شما محقق نمیشه که باید نمی کنه که فقط برای تحقق غایت که قصد که باید نمی کنه، همین روشنه که اینجوری میشه فقط قصد، فقط که قصد نیست، قصد هست، فعل من هست که فعل من ناشایست باشه، فعل من بود، مثلا من قصد کنم که بشم علامه ده، اما حتما علامه ده میشم، نمیشه که باید مقدمات فراهم باشه، شرایط باید فراهم باشه، چیزه دیگه باید بیاد، بحث علت تامه هست، یکیش قصده، یکیش قصده در فاعلی که بالقصد بخواد عمل بکنه، لذا ما این مشکل، چون که در فعل شما مشکل بود، شرایطی که لازم بود مهیا نشد، موانعی که باید برطرف میشد نشده، تا به این نتیجه، یعنی فعل شده باطل، به اون نتیجه نرسیده، به نتیجه دیگه رسیده. درسته شما لذا ما این فایل رو میگیم اون فایل هایی که گفتیم اقسامش کفایت نمی کنیم، یا فایل به طبع اصلا قصد نکرده به نحو طبیعی
اگر کسی زمین رو بکنه که زیرش گنج باشه، آیا به این گنج میرسه یا نمیرسه؟ میرسه. تنه میشه فاعل به طبع میشه، دیگه فاعل به لغت میشه. یا باید یک قسم دیگه رو برای فاعل در نظر گرفت. نه، برای این نتیجه که مترتب شده فاعل علمی میشه. به تو قصد و اراده هم نداره، به نحو طبیعی بهش رسیده. او قصد کرده که مثلا برسه به آب، یا میخواد چای بکنه که آب بره، درسته؟ ولی به نحو طبیعی به این شی رسیده. این میشه غایت مثلا طبیعی اگر در نظر بگیریم. فعل مترتب میشه. یعنی حفر زمینی که در محاذاتش گنج باشه به نحو طبیعی قطعا به چی میرسه؟ به گنج میرسه. به نحو طبیعی به گنج ساخته. اونی که در ذهن ما ترتب دائمی، ما از ترتب دائمی میخوایم به ارتباط خارجی وجودی برسیم. ایشون ادعاش اینه که فطرت ما به نحو بدیهی حکم میکنه اگر چیزی همیشه الف که میاد به هم میاد، این نشون میده که از نظر خارجی و تکوینی ارتباطی بینشون، به نحو وجودی بینشون ارتباط هست. باید بگردید این فرمایشی که ایشون دارن، اون حکم من ضروریم فطریم خیلی مهمه. یه ستاره ای، دو ست ستاره ای، یه خط، یه چیزی باز زیر کشته بشه که محور بحث ما الان در هم علت غایی و هم در علت غایی همین نقطه است. ترتب دائمی حشو از یک ارتباط وجودی میکنه. اونایی رو که علیت رو در نظام فلسفه غرب مورد خدشه قرار دادن رو همین اصل کار کردن. میگن ترتب دائمی علامت علیت نیست. ما میخوام بگیم نه، به نحو فطری و ضروری علامت ارتباط وجودی خارجی بین اینها. خب از این فصل هم گذشتیم، میرسیم به فصل دهم که در ارتباط با علت سوری و مادیه. چند دقیقه رو به لحاظ طلب‌هایی که دوستان قبلا داشتن حساب می‌کنیم. السلام علیکم و رحمت الله. به جهت فعل هم این فعل فاعلی میخواد، درسته؟ این فاعلش این فعل رو چجوری داره انجام میده؟ به نحو طبیعی یا به نحو بلغت؟ نه، نمیشه مد نظر قرار داد، چرا؟ چون ما علت غایی و غایت رو مرتبط با فاعل در نظر گرفتیم، یا به نحو طبیعی یا به نحو بلغت. و اینها ما دو قسم کردیم غایت رو، ما الی الحرکت و ما لعجل الحرکت، که همین رو متوقف به فاعله، خوبیت فاعله، مگه اینکه اصلا بحثا رو عرض کنیم به شکل دیگه ای تنظیم کنیم. چون